سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 25 ماه می 2019 و 4 خرداد ماه 1398. امروز ابتدا گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود که هر دو هفته یک باره و بعد در واقع تمام برنامه رو صرف تحلیلی از جمهوری اسلامی میخواستم بکنم. فکر نمی کنم برسیم به مطالب دیگه و حتی اگر این هفته نرسیدیم در مورد این تحلیل شبه که هفته آینده ادامه میدیم. برای اینکه چرا این بحث رو من باز میکنم، برای اینکه الان چند بار توی این برنامه ها مطرح کردم که مردم ایران بین دو سنگ آسیاب گیر کردن و معضل ایران یک معضل پیچیده است که قابل مقایسه تقریبا با هیچ کدوم از این کشورها، حتی کشورهای همسایه، نیست. بنابراین باید ببینیم این دو سنگ آسیاب چیه که آشکاره. یکی دشمن خارجی و نوکرا و سرسپرده ها و حقوق بگیرا و مزد بگیراشه که من هفته گذشته اشارات بهش کردم، ولی یکی هم دشمن داخلیه که فوق العاده مهمه بشناسینش. ملت ایران با گوشت و پوست و استخوان میشناسنش، ولی وظیفه ما اینه که از نظر تاریخی روشن کنیم برای ملت ایران و به ویژه نسل جوان که رگ و ریشه های این رژیم از کجا میاد، پروسه انتقال قدرت از شاه به خمینی چگونه بوده و کی پشت خمینی بوده که الان لااقل بخشی از مردم ایران، حالا من کار به وطن فروشای خارجی ندارم، میخوان کمک از همون نیرویی بگیرن که هم کودتای 28 مرداد رو راه انداخت، هم پشت خمینی رو گرفت. ملت ایران باید بدونن، اونهای لااقل که دل بستن به این که امریکا بیاد و نجاتشون بده از این رژیم، باید بدونن که نقش امریکا چی بوده، چطور در 28 مرداد کودتای نظامی کردن به مدت 25 سال، اون وقت شاه چطور، حالا به عزیزان تمام این مقالات رو نشون خواهم داد که شاه چطور، چه نقشی، چگونه شاه روحانیت را به قدرت رساند. اینا رو ما باید توضیح بدیم و وظیفه ما اینه که بریم اسناد، مدارک، کتاب‌ها و غیره و غیره رو که اینجا راحت‌تره دسترسی بهشون مطالعه بکنیم و این نکات رو برای ملت ایران و نسل جوان روشن بکنیم. وظیفه ما اینه. بنابراین امروز دلم می‌خواد چندین کتاب و تعداد زیادی از اسناد خود CIA رو، همه رو که من نمیتونم ولی تیکهاشو فقط برای عزیزان بخونم که داستان قدرتگیری خمینی رو برای عزیزان توضیح بدم تا به ماهیت این رژیم پی ببریم. برای اینکه ملت ایران با یه دشمن که خیز برداشته دوباره ما را به چاه ویل دیگری و یا حمله نظامی و تخریب کشورمون داره تهدید میکنه، تهدیدهای جنایتکارانه و عملا نه تنها تحریم اقتصادی بلکه محاصره اقتصادی و به گرسنگی کشوندن ملت ایران این جنایتکارا در واقع دست زدن، باید منتها عوامل داخلی رو هم بشناسیم. ابتدا بنابراین من سریعا یه گزارش از کمک‌های دریافتی و بعد میریم روی مطلب. از سان دیگو 20 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از سندلند در کالیفرنیا 25 دلار، از فیرنهایم در آلمان 100 یورو، از سان فرانسیسکو 50 دلار، از شونو در آلمان 40 دلار، از ریچموند بریتیش کلمبیا 50 دلار، از آنا در تگزاس 50 دلار، از مریلند ویت لوف 200 دلار، از سانتا آنا در مجموع فکر میکنم 600 دلار یا به هر حال در مجموع 300، از سانتا کروز 20 دلار و از شوستر 100 دلار. بنابراین میرم روی مطلب. برای آغاز مطلب دلم میخواد یه مقاله از تابناک برای عزیزان بخونم و بعد برم توی تاریخچه جمهوری اسلامی و یه مقاله از دکتر حسین راغبر که ببینیم در درون ایران چی میگذره. از تابناک 3 اردیبهشت به گزارش تابناک به نقل از فارس، طی هفته های اخیر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، هیئتی از صندوق بین المللی پول IMF به مدت 2 هفته در ایران حضور داشتند تا مشاوره‌ای در برخی مباحث اقتصادی به مسئولان بدهند. طبق آنچه که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور عزیزان دقت بکنند اطلاع رسانی شده است، هیئت 4 نفره صندوق بین المللی پول به همراه سرپرست معاون این صندوق در امور مالی در ایران به مسائل مهم، حساس و استراتژیک این روزهای اقتصاد کشور، یعنی اصلاحات ساختاری برنامه، تعدیل ساختاری داره و بودجه پرداختن. مشهور است که صندوق بین المللی پول به جمع آوری اطلاعات اقتصادی کشورها میپردازد، چنان که بعد از جنگ و در زمان دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی، زمانی که قرار بود صندوق بین المللی پول وامی را برای توسعه فاضلاب در ایران اختصاص دهد، برای پرداخت این وام خواستار دریافت اطلاعات درباره خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی شده بود. با فرض این موضوع در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی به زمان و ظالمانه، حضور یک تیم از صندوق بین المللی پول چه معنا و مفهومی خواهد داشت؟ برای شفاف شدن ابعاد حضور کارشناسان صندوق بین المللی پول در شرایط جنگ اقتصادی به سراغ عبدالحمید شیخی، کارشناس اقتصادی رفتیم. تابناک وی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پارس در پاسخ به این سوال که طی هفته‌های اخیر هیئتی از کارشناسان صندوق بین المللی پول به منظور بررسی بودجه میان مدت، مشارکت عمومی، خصوصی و بودجه شرکت‌های دولتی با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه جلساتی برگزار کردند اظهار داشت. عزیزان دقت بکنید، انجام این کار از سوی مسئولان دست کمی از خیانت ندارد. در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم، این نوع همکاری میتواند ترفندی باشد تا اطلاعات اقتصادی ما به دشمن منتقل شود. این کارشناس اقتصادی با تأکید بر این که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تحت سیطره اروپا و امریکا بوده و بدون تأیید صهیونیسم جهانی مسئولان آن منصوب نمی شوند، گفت در شرایط کنونی دشمن آرایش جنگی در قبال ما دارد، دعوت آنها چه اطلاعات خوب و ارزش افزودهی به ما می افزاید. ری ادامه داد: بدون ارائه اطلاعات ریز و جزئی در شرایط جنگ اقتصادی چه راه حل و نسخه‌ای قرار است پیچیده شود. این اقدام خلاف مصالح ملی بوده و خیانتبار است. ری یادآور شد بانک جهانی در گذشته شرایطی را برای پرداخت وام تعیین کرد که یکی از آنها کاهش هزینه های عمومی بود که اقتصاد رو به اینجا رسونده، و در حقیقت آنها به تبعات دیکته‌ای که به کشورها می کنند کاری ندارن، که کارگرها چه بر سرشون میاد، مردم چه بر سرشون میاد. به گفته این کارشناس تحلیل‌های اقتصادی، به دور از تحلیل مسائل سیاسی نمیتواند هر شود که این حرکت انجام شده ناشی از تفکر غربگرایانه مسئولان است. ببینید دکتر حسین راهفر در همین رابطه چی میگه. در این 30 سال اخیر تیتر مقالش هست: با وجود سیاست های نئولیبرالی نیازی به توطئه خارجی نیست. همینجا به عزیزان عرض بکنم، هفته گذشته من یه سلسله استدلال آوردم که چرا امکان حمله نظامی امریکا به ایران نزدیک به صفره، علی‌رغم تمام این داد و فریادهایی که این وطن فروشای خارجی، بی بی سی، صفحه 2، امثال هم، مهدی نوربخش ها، سایر وطن فروشایی که میان تو این برنامه های صدای امریکا، من و تو، ایران اینترنشنال، تلویزیون های لس آنجلسی. ولی دو چیز رو من مطرح نکردم که چرا امکان حمله نظامی به ایران نزدیک به صفره. وطن فروشا باید اینو بدونن. یک عبارت از اینه که اگر اولین بمب بیفته ایران عکس العمل نشون خواهد داد. حالا عکس العمل آیا تنگه هرمز بسته خواهد شد یا موشک ها به طرف امارات، عربستان، عربستان که بحرین و غیره و غیره. قیمت نفت به کجا خواهد رسید؟ روز اول به 100 دلار، روز سوم به 150 دلار و در هفته بعد به 200 دلار نخواهد رسید. و در این صورت قیمت بنزین در این کشور، در اروپا، در کانادا به کجا خواهد کشید؟ آیا هر گالونی که الان به طور متوسط 3 دلاره 6 8 دلار نخواهد شد؟ و آیا اقتصاد کلاپس نخواهد کرد؟ این یک. دو، عبارت از اینه اگر امریکا به ایران حمله بکنه، دوستهای متعدد خودش رو که کم نیستن، اصلاح طلبا، جناح راست ملی مذهبی، چپهای بریده که منتظر اسکندر دیگری هستن، پیغامهاشو به من رسیده که منتظر اسکندر، اینا چپها که بعضیشون با من تو زندان بودن، اینا رو از دست میده. و نیویورک تایمز، توماس فریدمن دقیقا اینا رو طی مقالات چندی به همین دلیله که مخالف جنگ علیه ایرانه. یعنی در واقع دوستانشون از دست میدن، در حالی که ما میدونیم که اوباما میخواست همین دوستانش رو، برنامه‌اش این بود به قدرت برسونه که کاملا ایران رو دوباره به چنبره امپریالیسم و به غرب بکشونه، که در واقع آقای ترامپ اومد به برنامه‌شو به هم زد. حالا بنابراین امریکا چه دلیلی داره موقعی که یک چنین وطن فروشایی رو در دولت، در وزارت اقتصاد، در برنامه و بودجه داره؟ در این 30 سال اخیر آقای حسین راهبر میگه هر موقع اقتصاد ایران با بحران روبرو شده، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اطلاع دادن که اقتصاد ایران در مسیر صحیح و سالم است و با این نهادها همیشه و این نهادها همیشه از افراد خود در درون سیستم حمایت کردن، از مسعود نیلی ها، از باقر نوبخت ها، از اسحاق جهانگیری ها، از توی ارتباط حلقه و نیاوران ها. ولی فقط دولت نیست، رژیم چطور؟ یعنی نه تنها روحانی و دولتش، حکومت و در رأسش خامنه ای. عزیزان خبر رو حدود 900 تن از اهالی قلم در نامه‌ای صدور حکم 18 سال حبس تعزیری علیه 3 عضو کانون نویسندگان ایران رو محکوم کردن: بکتاش آبتین، رضا خندان، کیوان باژن، که به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور. اینا علیه امنیت کشور، نرگس محمدی علیه امنیت کشور، نسرین ستوده علیه امنیت کشور، اسماعیل بخشی علیه امنیت کشور، در حالی که قاچاقچیا، اونهایی که غارتگر ثروتهای ملی ما هستن، فاسدترین افراد، گندلاتها، چاقوچشها، راش راش میگردن، افراد فوق العاده مشکوکی مثل محمد نوریزاد که هفته ای نیست که یه دونه ویدیو علیه شخص خامنه ای نده، راست راست اینا میگردن. اون وقت کانون نویسندگان و اعضاش اینا علیه ایران دارن تبانی میکنن، چه کسایی در خدمت امپریالیسم هم در رأس دولت و هم در رأس حکومت و شخص خامنه ای. اینا قبلا من گفتم که سیاست های داخلی جمهوری اسلامی از ابتدا که خمینی وارد بهشت زهرا شد در خدمت امپریالیسم بوده. حالا امروز توضیح خواهم داد که این تا کجا، این همسر هم سیاست های داخلیشون که تا به امروز ادامه داره، همون سیاست های ضد مردمی و ضد ایرانی، و خواهیم دید که از کی سیاست خارجیشون تغییر میکنه. اینا رو امروز دلم میخواد توضیح بدم تا ببینیم امریکا چه، تا زمانی که اینا در رأس قدرت هستن، چه دلیلی داره که به ایران حمله نظامی بکنه. اینم یکی از دلایلیه که فوق العاده، یعنی کاملا این رژیم حاضره. چه رژیمی بهتر از این اینطور میتونه سرکوب بکنه کارگرا رو به حد اقل مزدشون رو 3 برابر زیر خط فقر ببره، کسی که نطق بچشه نطقیونش رو در بیاره و ایران را آماده بکنه برای ورود سرمایه های خارجی؟ کدوم یک؟ مجاهدین رو که اصلا من روشون حساب نمی کنم، ولی واقعا سلطنت طلبان میتونن یه چنین خدمتی بکنن. همین رژیمه، منتها حالا خواهیم دید که پس تضاد این رژیم با امپریالیسم چیه. اینا مسائل پیچیده‌ایه که ما برای اینکه در یابیم باید وارد تاریخ این بشیم. اینا رو من عرض کردم به عنوان یک مقدمه، در اینکه الان آنچه که مطرحه، آنچه که واقعا ملت ایران در واقع روز و شب راجبش فکر میکنه، نه تنها تورم وحشتناکه و این محاصره اقتصادی و غیره و غیره است، نه تنها این محاصره اقتصادی، بلکه همین وطن فروشایی که در واقع گرداننده اقتصاد ایران هم. همین حلقه نیاوران، همین دولت روحانی، همین سیاست های نئولیبرال، اینان که ببینید قیمت ارز رو چطور با نشریات متعددشون مثل دنیای اقتصاد و تمام اکثر به اصطلاح چیزهای اصلاح طلبا هم از شرق و غرب و همه اینا گرفته، در سبب اینان که هم ارز رو ببرن بالا و هم اقتصاد ایران رو واقعا به نفع به اصطلاح غارتگرا واقعا و به نفع امپریالیسم واقعا تغییر بدن و مردم رو از پا در بیارن. و با احتمال قریب به یقین هدفشون عبارت از این خواهد بود که مردم رو به تسلیم وادارن. ولی من ناچارم چون وقت سریع میگذره میخوام وارد این بشم که به طور کلی جمهوری اسلامی چطور اصلا به وجود اومده و تاریخش عرض که چی هست تا به امروز و چرا هنوز که هنوزه وطن فروشای واقعی در رأس حکومت و دولت وجود دارند. و در این حال باید توضیح بدیم که تضادهاشون هم چیه، چون تضاد با امپریالیسم هم دارن. این با هم اگه بخوایم به این قضیه و تضادهاشون پی ببریم، به نظر من در درجه اول ما باید تاریخچه اسلام سیاسی رو، به همین دلیل دلم میخواد اول چند کتاب رو به عزیزان معرفی بکنم. فرصت نیست که من تک به تک اینا رو نشون بدم، چون قبلا نشون دادم و بخشی از اینا یا بیشترشون توی عرصبت لیست کتابایی که هم توی فیسبوک خودم گذاشتم و هم توی mmohit.org لیست کتاب ها اونجا هست. میخواستم چند کتاب رو اسم ببرم که همه اینا کمک میکنه به ما که انتقال قدرت از شاه به خمینی چی بوده و داستانش چیه، برای که به ریشه های جمهوری اسلامی باید پی ببریم. دو تا کتاب، گری شیک کسی بود که مسئول نیز ایران در زمان کارتر بود و آدم واقع بینی هست و یکی از معدود افرادی هست که از طبقات پایین میاد و اصلاً این پست رو گرفته. کتابش هست All Fall Down، قبلا معرفیش کردم تو اون لیست هست، که نشون میده واقعا داستان به اصلا رابطه دولت کارتر و بعد از پشت چطور جمهوری خواه رابطه برقرار میکنن با خمینی و داستان به اصلا اکتوبر سرپرایز. کتاب بعدیش اکتوبر سرپرایز هست که ملاقات های بین مأمورین ایران و جورج بوش اول که اون موقع معاون ریگان بود و سران CIA و موساد. و توی همین کتاب از آقای مهدی کروبی هم اسم میبره که ملاقات هایی هم در مادرید و هم در پاریس داشتن برای گرفتن اسلحه از امریکا، از اسرائیل در واقع. هر شبت که ما میدونیم مسافرتی که هر شبت که مأمورین موساد و CIA در 1986 یعنی 65 خودمون به طور مخفیانه به دعوت هاشمی رفسنجانی اومدن به تهران مخفیانه برای گرفتن اسلحه از اسرائیل. این دو تا کتاب، کتاب ویلیام سالیوان باید خونده بشه، My Mission to Iran، یعنی مأموریت من به ایران، که اونجا نامه معروفش رو To Think of Unthinkable، یعنی فکر کردن به چیز باور نکردنی، که در واقع به سایرس ونس که وزیر امور خارجه است در اون زمان تو این نامه مفصلش نمیشه که بختیار قابل دوام نیست و باید ما با انقلابیون یعنی با خمینی باید کنار بیاییم. نامه معروفیه و در واقع همون نامه در واقع به اصطلاح دولت کارتر رو بر این که اختلاف بود بین بروژینسکی و سایرس ونس بر بود به این که چیکار باید بکنن و جناح سایرس ونس در واقع برنده میشه که در واقع با خمینی کنار بیان، که دنبالش در واقع عرصبت که گفتگو در نفل و شتو در عرصبت که همه پاریس و کنفرانس گوادلوپ و غیره و غیره است. عرصبت که کتاب تریتا پارسی Treacherous Alliance باید خونده بشه، که چطور در همون ماهای اول خمینی مأمورین رو، یعنی در واقع پسر کاشانی رو، احمد کاشانی رو تا اسرائیل میفرسته برای گرفتن اسلحه. این چندین ماه، تقریبا یک سال قبل از جنگ ایران و عراقه، ولی میخواد اسلحه از اسرائیل دریافت بکنه که بعدا ما میدونیم به مدت 8 سال 9 سال مرتب اسرائیل اسلحه به خمینی میداد. عرصبت که و ولی در اونجا صحبت میکنه که این Treacherous Alliance، یعنی در واقع اتحاد خائنانه بین ایران و اسرائیل و امریکا، که چطور مأمورین موساد از در فرودگاه مهرآباد از خمینی استقبال میکنن و چطور اون موقع اسرائیل و موساد پشت، کاملا پشت خمینیه. عرض شد که بعد کتاب Devil's Game یا بازی شیطانی حتما باید خونده بشه، که در واقع تاریخچه اسلام سیاسی رو که امروز من میخوام سرتیتهایی رو برای عزیزان، چون فرصت کمه، عذر میخوام که من تون دارم چیز میکنم، فرصت کمه، بخونم و بیام تا زمان خمینی که داستان قدرتگیری خمینی چی بوده و ماهیت این رژیم از ابتدا چی بوده و چه خدماتی و امپریالیسم و صهیونیسم کرده تا یه زمان معین. همینجا عرض بکنم تا سال 2000 که خود جمهوری اسلامی به خطر میفته. از اون موقع است که جمهوری اسلامی در برابر اینا موجه گیری میکنه. دلم میخواد این تاریخ، یعنی از 1979 میلادی تا سال 2000، چطور این رژیم سیاست نه تنها داخلیش، سیاست خارجیش کاملا در خدمت امپریالیسم بوده و از سال 2000 به چه دلیل سیاست خارجیش عوض میشه و تضاد بین جمهوری اسلامی و امپریالیسم به وجود میاد. و از این جهته که باید ببینیم بالاخره این معضل، این تضاد بین این دوتا حل خواهد شد یا نه. برمیگردم به تاریخ، چرا و به چه دلیل پیوند در واقع نامقدس و خائنانه بین اسلام سیاسی یعنی خمینی و امپریالیست و صهیونیست وجود داشته. این تاریخچه‌ای داره. تاریخ اسلام سیاسی برمیگرده به سید جمال افغانی. من سریع میگردم، میگذرم، اواخر قرن 19، پشترش محمد عبدو، پشترش محمد رشید رضا، پشترش حسن البنا که در واقع 1928 بنیانگذار اخوان المسلمین در مصر. اینا همه توی کتاب بازی شیطانی که به نظر من یه تحقیق درجه یک توسط رابرت درایفوس هستش، باید خونده بشه. به دنبال البنا سعید رمضان میاد. سعید رمضان همدوره آیت الله کاشانیه. توی این کتاب نشون داده میشه که درست یک ماه بعد از کودتای 28 مرداد برنارد لوئیس که حالا صحبت خواهم کرد، فوق العاده مهمه که بشناسید برنارد لوئیس کیه، شاگردش ساموئل هانتینگتون کیه و شاگردای اینا مثل کیسینجر و امثالهم کیا هستن. عرض شود که در سال 1953 در سپتامبر، یعنی یک ماه بعد از، ما میدونیم کودتای 28 مرداد ماه اوت یا آگست 1953، 28 مرداد 32 خودمون، سعید رمضان رو همین برنارد لوئیس و تمام سران در واقع دست راستی های اسلامی رو در دانشگاه تونسون دور هم جمع میکنه. جریان این کنفرانس رو عزیزان باید بخونن که همین برنارد لوئیس و CIA چه طرفداری از همین اسلام سیاسی و دستراسی های سیاسی میکنه، از افغانستان، از پاکستان، از تاجیکستان، از ایران و غیره و غیره. و ما میدونیم که سعید رمضان ارتباط نزدیکی با آیت الله کاشانی داشته و آیت الله کاشانی ما میدونیم که از بنیانگذاران فدایان اسلامه. اینا تمام نشون میده که در سال 57 چی به قدرت میرسه، که بعضی از این روشنفکرهای غربی میگن که آره این در برابر 28 مرداد بوده. سخت آدمی مثل استیفن کینزر، پال کریگ رابرت، حتی نوم چامسکی و خیلی های دیگه از این روشنفکرها در اشتباه هم. انقلاب مردم در برابر 28 مرداد بود. کی اومد روش سوار شد؟ دنباله 28 مرداد. اونهایی به قدرت رسیدن که از پشت به دکتر مصدق خنجر زدن و حالا باید ببینیم اینا کیا بودن. بنابراین من چیزهایی رو از این کتاب میخونم که عزیزان ببینن رگ و ریشه های اسلام سیاسی و در نسل خمینی و امثالهم اینا کیان. در نیم قرن میان 1875 قرن 19 هم تا 1925 سنگ بنای دستراسی های مسلمان در امپراتوری انگلیس گذاشته شد. سید جمال افغانی پشتیبانی مستشرق معروف ادوارد براون را به دنبال خود داشت. عبدو که در واقع پشت سر اون بوده پشتیبانی لورد کرومر فرمانروای مصر انگلیسی داشت. هدف انگلیس به وجود آوردن جنبش پان اسلامیسی طرفدار انگلیس بود. انگلیس ها فقط اخوان المسلمین رو کشتش نگرفتن، بلکه شاگردای ادوارد براون، یکی لارنس عربی، یکی جان فیلبی، اینا دوتا شاگردای ادوارد براون بودن که انگلیس ها جریان دیگری رو هم تقویت کردن. هر شبت که قبل از جنگ اول جهانی در عربستان سعودی وهابی ها رو تقویت کردن و البته پشت خانواده هاشمی هم بودن که ما میدونیم دوتا فرزندشون اومدن، یکیشون فیصل پادشاه عراقش کردن، اون یکی هم پادشاه اردنش کردن که حالا در واقع نوش پادشاه اردن در حال حاضر. هر شبت که پیوندی که بین امپریالیسم و اسلام سیاسی هست بر سر چیه؟ فوق العاده مهمه که هم توافق هاست و پیوندهای خائنانشون رو بدونیم و هم تضادهاش رو بدونیم. اینا فقط توافق ندارن، تضاد دارن. این توافق ها و این تضادها برای بحث ما اهمیت فوق العاده داره که حالا به دنبال این صحبت میکنم که چرا تا یه زمانی هم خمینی و هم جمهوری اسلامی در خدمت امپریالیسم بود، از چه زمانی تضادهاشون آغاز شده. به همین ترتیب که ما میدونیم طالبان تا چه زمانی، اسامه بن لادن تا چه زمانی به دردشون خورد و چه زمانی تضاد پیدا کرد و کشتنش و حالا علیه طالبان میجنگ، تا چه زمانی آقای البغدادی به دردشون میخورد و داعش خودشون درستش کردن به کمک CIA و با پول عربستان، و از کی تضادها پیدا شد و از 2014 چطور علیه اینا، علیه داعش. به همین ترتیب جبهت النصره، تمام الشباب و طباب و امثالهم، که تمام اینها توسط CIA و موساد زیر نظر اونها و با پول عربستان و قطر و ارتباط امارات اینا به وجود اومدن، ولی اینا فقط توافق ندارن، تضاد دارن. برای درک اوضاع ایران هم این توافق ها و هم این تضادها رو ما باید درک بکنیم و تحلیل داشته باشیم تا بفهمیم که در ایران چه می‌گذرد. خب توافق هاشون بر سر چیه؟ اسلام سیاسی دو تا دشمن داره، یکی نیروهای ملی هم، برای اینکه ما میدونیم اسلام سیاسی به نیشن ستیت یا دولت ملت عقیده نداره، دشمن دولت ملته، به امت مسلمان. هدف خمینی چی بود؟ به وجود آوردن یک امت مسلمان و برقراری حکومت اسلامی نه فقط در ایران، در کل منطقه. بنابراین به نیشن ستیت عقیده ندارن. این یکی از اون چیزهایی که دقیقا مطابقت داره با خواستهای امپریالیسم. دو، دشمن خونین و آشتی ناپذیر چپ هستن که اینم در واقع اون توافق خائنانه با امپریالیسم بر سر این دارن. علت اینکه این دوتا با هم دیگه پیوند پیدا میکنن و البته هدف امپریالیسم چیه؟ عقب نگه داشتن، در جهل و عقب ماندگی نگه داشتن این کشوران. و چه نیرویی بهتر از اسلام سیاسی، اسلام عزیز؟ و به همین دلیل هم هست که ما میبینیم آقای برنارد لوئیس، من حالا چند تا سند دیگر رو برای عزیزان بخونم از همین کتاب که ببینید اسلام سیاسی و اخوان المسلمین فرزند در مصر فقط دشمن خونین جمال عبدالناصر نبوده. فدایان اسلام که شعبه ای از اخوان المسلمین هستن فقط دشمن خونین دکتر مصدق نبوده. شما ببینید ناسیونالیست های معروف مصر مثل احمد عربی، اینا قرن 19، یعنی در مصر و در سودان جریانات ناسیونالیستی و ملی‌گرا حتی قبل از انقلاب مشروطیت وجود داشته، که ببینید انگلیسی ها از طریق اسلام سیاسی اینا را از بین میبرن و ضربه بهشون میزنن. ناسیونالیست معروف مصر احمد عربی داشت نفوذ پیدا میکرد که در ارتش مصر علیه تسلط انگلیس داشت نفوذ پیدا میکرد. انگلیس ها جنبش عربی را از چه طرف شکست دادن؟ اسلام سیاسی، اخوان المسلمین. عرض شد که در سودان چطور؟ قیام مهدی قرن 19 در سودان با رنگ و بوی ناسیونالیستی 1885 اینا افسر معروف انگلیسی رو تونستن به اصطلاح از بینش ببرن و همین آقای عرشبت سید جمال افغانی خیانت میکنه، خیانت او به قیام یعنی خیانت اینها به در واقع به جنبش های ناسیونالیستی و ملی از اون موقع بوده. البته بعد از انقلاب اکتبر دشمنیشون با در واقع جنبش های سوسیالیستی در واقع تبدیل به یه نیروی ضد کمونیستی و ضد چپ ها، که اینم جز خواستهای در واقع امپریالیسم بوده. حالا بعد از این تاریخچه بسیار مختصر که واقعا عزیزان من پیشنهاد میکنم این اگه ما اوضاع ایران رو، آینده ایران رو و اینه که این ملت از درون یا از زیر این دو سنگ آسیاب چگونه باید نجات پیدا بکنه، خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در هر جنگ پیروز بشی. ما باید مطالعه کنیم، باید تضادها را بشناسیم، باید هم امپریالیسم و دشمن خارجی رو بشناسیم، هم جمهوری اسلامی رو، و بفهمیم که رگ و ریشه های اینا کجاست. برمیگردم و ببینیم که رابطه یه. من به ازشان عرض کردم یه مطلب دیگر رو، اینو در صحبت واشنگتن مطرح کردم، ولی بارها به بارها باید تکرار بشه. ملت ایران جزء ملت‌هایی بوده که حالا بعد از مصر و سودان که من اسم بردم، جنبش‌های احمد عربی و جنبش مهدی رو داد در اونجا، در این کشورها. حالا ببینید سودان به چه روزی افتاده، مصر به چه روزی افتاده. اینا جنبش‌های بزرگی بودن که از همون اواخر قرن 19 هم انگلیس و بعدش امریکا چطور در صدد نابودی و شکست اینا بودن. کشور ما، ولی ما در 100 سال اخیر، بیش از 110 سال اخیر واقعا، سه تا انقلاب بزرگ یا جنبش بزرگ ما داشت. از جنبش مشروطیت گرفته که جزو اولین ها بوده، گفتم قبل از چین، قبل از مکزیک، بعد از انقلاب 1905 روسیه، ایران این انقلابات رو داشته. جنبش ملی شدن صنعت نفت با دکتر مصدق، که در واقع مصر و جمال عبدالناصر تحت تأثیر دکتر مصدق. و بعد ما میدونیم که جنبش و انقلاب بزرگ 1357 که چطور ملاخور شد. چرا اینا همه با شکست روبرو شده؟ به همین دلیل که من کتاب دیگه رو که پیشنهاد کردم، مقاومت شکننده، نوشته جان فوران که در فارسی ترجمه شده، خوشبختانه، توضیح میده که در واقع چرا ما مرتب با شکست روبرو شدیم. سه عامل واقعا وجود دارد. تجاوز خارجی که توضیح میده، کتاب دیگه این که باید خونده بشه، ایران بین دو انقلاب که یروان ابراهامیان، و بعدش کتاب 8 جلدی که من اش بردم مال محمود محمود، تاریخ روابط ایران و انگلیس در قرن 19، ایناست که باید خونده بشه که انگلیس از قبل در زمان ناصرالدین شاه چه خیانت هایی کرده. از قبل از ناصرالدین شاه، زمان محمد شاه و زمان فرشاد، که چطور به اصطلاح باعث قتل هم قائم مقام فراهانی و هم امیر کبیر شدن و آدم های خود فروختهی مثل آقا خان عرشبت چیز رو، آقا خان رو به قدرت رسوندن. و همینطور ما میرسیم به 28 مرداد و غیره و غیره. بنابراین یکی قدرت های خارجی و دشمنان خارجی ما هست. دو، عبارت هست سرسپرده ها، نوکرا، حقوق بگیرای وطن فروش خارجی و داخلی هستن که چهره هاشون رو ما داریم میبینیم روز و شب تو این رادیوها، تلویزیونها و غیره و غیره. ولی اینا از قبل بودن. اون موقع فرضاً همین عرشبت که همین سید جمال افغانی فراماسیونر بوده، عجیبه، من نمیدونستم اینو. رابرت درایفوس این رو به اصطلاح مستند میکنه. فراماسیونرها بودن که پنهانی کار میکردن. الان ولی خیانت به کشور یه افتخار شده. شما ببینید با چه هارتوپورتی میان و خواهان به اصطلاح حمله نظامی به ایران. من این برنامه دو یه چیزی هست توی برچهات بی بی سی، یه زنکی هست که اینو میگردونه. چهره ها رو ببینید عزیزان، ببینن چهره ها رو. بنابراین دومین عامل وطن فروشان که یه زمانی معدود بودن نسبتا و الان پرشمار در خدمت اجنبی. سوم، روحانیت شیعه است. فوق العاده مهمه که حالا میخوام راجع به این قضیه صحبت کنم. از ملا باقر مجلسی گرفته که همین جان فوران، برای اینکه تاریخی که نوشته از صفویه تا دوران انقلاب جان فوران، از اون موقع ملا باقر مجلسی که چه نقشی در از بین بردن امپراتوری صفویه داشت، تا بعد میرسیم به عرشبت که همین شیخ فضل الله نوری خائن و حقوق بگیر تجارهای روش که مردم به دارش کشیدن، تا بعدش میرسیم به کاشانی و شاگردش روح الله خمینی. این سلاله پلید چطور و چه خیانت هایی به کشور ما کردن و چطور باعث عقب موندگی کشور ما شدن. بنابراین برمیگردم، دلم میخواد اسناد خود CIA رو برای عزیزان یک به یک فقط تیتراش رو بخونم که از زمان آیت الله کاشانی چه اتفاقاتی افتاده. توی همین کتاب بازی شیطانی نشون میده که برای عزیزان گفتم که رابرت درایفوس میشینه و با اولین جاسوس CIA یعنی جان والر صحبت میکنه. کتابش رو به این دلیل جان والر در واقع یعنی اولین جاسوس CIA در ایران که 1946 بلا فاصله بعد از جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی میاد برای گرفتن جاسوس های آلمانی، اون موقع وظیفش این بوده جان والر که بره و در ایلات قشقایی و بختیاری و اینا که جاسوس های آلمانی بودن اینا رو به خدمت بگیره، ریکروتشون بکنه. یعنی که ما میدونیم CIA بنیانگذاریش توسط جاسوسا به شکنجهگرهای نازی های آلمانی بوده. ولی بعدش همین جان والر اون موقع جوان بوده میمونه تو ایران و بعدش در کودتای 28 مرداد شرکت میکنه و بعد رابرت درایفوس به خودم هم میگفت که موقعی که من با صحبت کردم گفت که چطور من گونی گونی پول می بردم خونه آیت الله کاشانی و چه دوستی با آیت الله کاشانی برقرار کرده بودم و اتفاقا جان والر نقاشم بوده، با گچ عکس کاشانی رو عرصه و که کاشانی می شسته به این نقاشی شون کرده ولی البته یه عکس دیگه ازش می گرفته بقیهش می اومده که می گفت عکس آیت الله کاشانی هنوز تو خونه بعد از مرگ جان والر خانمش عکس کاشانی رو نگه داشته. اینا روحانیت شیعه همشون البته اینطور نیستن ولی اونایی که مؤثر بودن اینا. و ببینید حالا منتها خوشبختانه چیزی که به ما کمک کرده دنباله کتاب هرچبت بازی شیطانی اسناد CIA هستن که آقای کامبیز فتاحی اینا رو ترجمه کرده و یک منبع بزرگ واقعا که تمام اینا رو من عزیزان اگه فرصت داشته باشن اینا رو باید بخونن که من فقط تیتر اینا رو میخونم. پیام مخفیانه ابوالقاسم کاشانی و ایزنهاور. این در زمانی که با دکتر مصدقه. کاشانی در کارزار ملی شدن صنعت نفت متحد محمد مصدق بود اما در دوره دوم نخست وزیری مصدق به دشمن سرسختش تبدیل شد به حدی که بعد از کودتا مصدق رو به خیانت در جهاد متهم کرد و مستحق مرگ دانست. اسناد همچنین نشان می‌دهد که این روحانی منتقد حدود سه سال پیش از کودتا در یکی از دیدارهای خود با مقامات سفارت امریکا در تهران خواهان کمک مالی سری از امریکا شده بود. اینه یعنی فقط جان رابرت درایفوس اینو برملا نمی کنه. خود اسناد CIA نشون میدن که کاشانی چطور پول میگرفته که در واقع بخشی از اون پول رو ما میدونیم صرف دادن به این لاتوپوت ها در جنوب تهران که در واقع بعد از دور 28 مرداد اومدن برای برانداختن دکتر مصدق. تیتر دوم، سند دوم مال CIA، کودتای 28 مرداد، نقش کاشانی به روایت اسناد امریکا. بعد میگه که آیت الله خمینی تنها روحانی سیاسی نبود که با امریکایی ها تماس محرمانه داشته. حدود ربع قرن پیش از اون ابوالقاسم کاشانی یکی از پرنفوذترین روحانیان تاریخ معاصر ایران هم با مقامات امریکایی در تهران دیدارهایی داشته که مفاد به تعدادی از آنها را دولت امریکا ماه گذشته با انتشار مجموعه اسناد کودتای 28 مرداد 1332 از حالت طبقه بندی فوق سری خارج کرد. این اسناد به وضوح نشان می دهد که ابوالقاسم کاشانی، این جالبه، بر خلاف آیت الله خمینی به طور فروتنانه با مقامات امریکایی صحبت نمی کرده. یعنی خمینی فروتنانه با مقامات امریکایی صحبت می کرده و در پنهان کردن نیاتش تبحر نداشته. یعنی به اندازه خمینی شیاد و فریبکار نبوده. کاشانی خود را رهبر معنوی مسلمانان جهان میخوان و به همین دلیل میخواست به اصطلاح پول از قصدش برای تشکیل یک ارتش میلیونی و غیره و غیره. دوباره سند دیگه CIA، کودتای 28 مرداد، نقش بهبهانی به روایت اسناد امریکا. فقط کاشانی خیانت نکرد، از اون بیشتر محمد بهبهانی. روحانیون برجسته ایرانی در سقوط دولت مصدق چقدر نقش داشتن؟ محمد مصدق در بین روحانیان سیاسی تهران به غیر از ابوالقاسم کاشانی یک دشمن سرسخت دیگر داشت، محمد بهبهانی، فرزند آیت الله عبدالله بهبهانی. تمام در واقع فرزند، ما میدونیم که همین ریچارد کاتوم که حالا میام بهش میرسم، نقش اساسی واقعا در کودتای 28 مرداد داشته. و بعد روز 27 مرداد ما میدونیم که اعلامیه هایی با خط قرمز چاپ میکنن از زبان حزب توده که آره، حزب توده میخواد تمام آخوندها رو از تیرای فراغ برق آویزون بکن. خود من این اعلامیه ها روز 27 مرداد با پدرم تو خیابونای تهران بودیم، به دستم رسیده. همین ریچارد کاتوم در نوشتن این اعلامیه با خط قرمز نقش داشته. کجا این اعلامیه ها چاپ و آماده می شده؟ تو خونه محمد بهبهانی، آیت الله محمد بهبهانی. که پدر من موقعی که اومده بود خوزستان ازش پذیرایی میکرد، اومده بود بسپور، پدرم گفت این زمان دکتر مصدق بود. اون موقع من کوچیک بودم، منتها ازش پرسیدم بابا چرا اومده خوزستان، گفت اومده که بختیاری ها را علیه دکتر مصدق بشورونه. پدرم میدونه همین آقای محمد بهبهانی. اینا موقعی که من میگم یکی از عوامل عقب ماندگی، ضرب خوردن، شکنندگی مقاومت ما چی بوده؟ روحانیت شیعه، نه همش، ولی اینا که صحبت کردم، نهی که واقعا از رهبر ارتباط که ولی اصلا در مورد عمل کرده و غیره و غیره، راجب مفصل راجب آیت الله بهبهانی. حالا میرسیم به شاگرد اینا، یعنی آیت الله خمینی. پیام محرمانه آیت الله خمینی به دولت کندی 1963، یعنی 1342، موقعی که ما میدونیم 15 خرداد اتفاق میفته و شاه چه کشتاری میکنه در جنوب شهر و آیت الله خمینی رو دستگیرش میکنن و از اونجا معروف میشه. ولی چه کارش میکنن؟ اصلاً که منتقلش میکنن به یکی از حالا خانه مجلل، فکر میکنم یکی از تجار محترم آقای روغنیان، و اونجا ایشون تشریف دارن و اونجاست که به کندی پیغام میده و ابراز دوستی که آره ما میتونیم در واقع با همدیگه همکاری داشته باشیم، که این در واقع توسط یکی از روحانیون دیگه هر شبت که فکر میکنم آیت الله کنیه یا کمرهیه، کیه که اونه که این نامه ی آیت الله خمینی رو به سفارت و به دولت امریکا و به دولت کندی در واقع چیز میکنه. اینا تمام وقتیانه صورت میگیره. هر شبت که بعضی دیگه از افراد ما میدونیم، خود آقای بعد از 28 مرداد خود آقای مهدی بازرگان با دولت کندی تماس میگیره، منتها اون رک و پوشکنده اوائل انقلاب گفت که آره من تماس گرفتم. هر شبت که منتها این دور از چشم اغیار آقای آیت الله خمینی، هر شبت که در یکی از اسناد سازمان سیا حکایت شده که نیم قرن پیش یکی از علمای قم که در شمال تهران در حبس خانگی بوده به دور از چشمان تیزبین سواد با دولت امریکا عصبت که تماس میگیرد، که بعد میگه که پیام محرمانه آیت الله خمینی به دولت کنفرانس گوادالوپ همواره از معماهای بعد همین به صراح سند میگه که امریکا چطور از شاه قطع امید کرد. کنفرانس گوادالوپ همواره از معماهای بزرگ تاریخ انقلاب اسلامی ایران بوده است. بسیاری فکر میکنن در این نشست در جزیره گوادالوپ بود که جیمی کارتر و سایر رهبران غربی به این نتیجه رسیدن که کار شاه تمام است و باید از ایران خارج شود، باید سریع بگذارید. سند دیگه، ریچارد کاتون، حلقه اتصال امریکا با انقلاب ایران. ریچارد کاتون قبلا من توضیح دادم که کی بوده. با آنکه در 28 مرداد نقش اساسی داشته، این آدم خیلی عذر میخوام ولد الزنا میاد در دانشگاه تهران و از اون موقع شروع میکنه علیه شاه و به نفع روحانیون و برای این کار در واقع ابراهیم یزدی رو به خدمت میگیره و از اون موقع ابراهیم یزدی تا زمان انقلاب در حقیقت رابطه تنگاتنگ با ریچارد کاتون داره. ریچارد کاتون مأمور عالی رتبه CIA. دلم میخواد فقط اینو برای عزیزان، مارک گازیروفسکی نویسنده و ویراستار کتاب محمد مصدق و کودتای 1953 در ایران، به بی بی سی فارسی میگوید که یکی از اولین مأموریت‌های کاتوم جوان فعالیت‌های تبلیغاتی در پشت صحنه کودتای 28 مرداد علیه مصدق و هموارانش و هوادارانش. حالا دنباله سند میگه از قضا اون روز در نوف لوشاتو میاد بعد از 25 سال بعد، موقعی که خمینی زیر درخت سیبه در نوف لوشاتو، از قضا اون روز در نوف لوشاتو پروفسور کاتوم که ما میبینیم هر شبت که پروفسور علوم سیاسی، موضوع مصدق را هم پیش کشید با خمینی. اساساً به این دقت بکنند که یه مأمور CIA چگونه عمل میکنه. موضوع مصدق را دوباره پیش کشید و پرسید آیا شما از قدرت خودتان و محبوبیت خودتان مطلع هستی؟ آقای خمینی، در کتاب خودم تحلیل کردم نسیونالیست در ایران که مصدق از وسعت قدرت و محبوبیت خود مطلع نبود و چون نبود خودش را کم و امریکا را خیلی قوی تصور کرد و باعث کودتا شد. حالا ببینید در این گفته چه چیزایی نهفته است. این همینطور که گفتم آدم مأمور کارکشته CIA. اولا میگه علت افتادن مصدق این بود که خودشو کم گرفت و امریکا رو زیاد گرفت. نمیگه که من چه نقشی داشتم در برانداختن دولت دکتر مصدق، به چه کارهایی کردم. دو، داره به خمینی میگه که تو باید با قدرت هرچه تمامتر وارد ایران بشی و بگی شف باید برود تا مردم چهرت در ماه ببینند، که دقیقا همین طور شد. خبر در واقع ملاقات آقای ریچارد کاتون با خمینی رو من در مهر ماه 1357 که هنوز تو زندان قصر بودم در روزنامه کیهان خوندم. من میدونستم ریچارد کاتون چیه، همبندی های من نمیدونستم. بهشون گفتم این خطرناکه، این یه ابر سیاهه. کسی به حرف من گوش نکرد. این همین ملاقاته. تماس مستقیم امریکا و آیت الله خمینی چطور شروع می شود؟ سند دیگه، آیت الله خمینی در نفل و شتو از طریق دستیارش ابراهیم یزدی با امریکا تبادل نظر و پیام می کرد. تماس های سری امریکا با آیت الله خمینی یک روز پیش از خروج شاه از ایران شروع می شود و غیره و غیره. هر چه بچه فرصت نیست، گفتم فرصت نیست. به نظر می رسد ارتباط امریکا با اطرافیان آیت الله خمینی، با بهشتی، با موسوی اردبیلی، با همه اینا در رابطه بوده. بخشی از خط مشی دوگانه واشنگتن در قبال بحران ایران بوده است. کارتر میگه از شاه حمایت، عمرای سن و غیره و غیره. سند دیگه، کارتر چطور دستش را مقابل آیت الله خمینی رو کرد. عرض شد که آیت الله خمینی در حالی وارد گفتگوهای محرمانه با امریکا شده بود که فکر میکرد واشنگتن نقشه کودتا و بازگرداندن شاه به تخت تاج سلطنت را دارد، در حالی که در پی برقراری تماس دید آیت الله خمینی. حالا ببین بعضی از نیروهای سیاسی که کودتای نوژه سفارت رو که گرفتن از ترس کودتا بوده، امریکا میخواسته علیه خمینی کودتا بکنه، ولی در پی برقراری تماس دید که دولت امریکا از همون اول دستش رو رو کرده و میگوید که با بازگشت آرام آیت الله به کشور مخالفتی نداره. اگر امریکایی‌ها تضمین نکرده بودن، دولت فرانسه تضمین نکرده بود، هواپیماهای ایر فرانس رو میذاشتن و هواپیماهای ارتش ایران محافظت ازش نمیکرد تا تو فرودگاه مهرآباد بشینه، امریکا میخواست علیه آیت الله خمینی کودتا بکنه، کودتای نوژه. بعضی از نیروهای سیاسی برای توجیه افتادنشون دنبال خمینی چه چیزهایی و چه داستانهایی به وجود. وعده های آیت الله خمینی به امریکا 3 روز بعد از خروج شاه از ایران، آیت الله خمینی به امریکا میگوید که اگر هوادارانش به قدرت برسند، شیر نفت را به روی غرب نخواهد بست و با امریکا رابطه دوستانه خواهد داشت. نمیگه که به ریچارد کاتون قول میده که چپ ها و مجاهدین رو قلع و قمع بکنه، همینطور که شاه قول داد به کرمیت روزولت. سند دیگه، ماجرای دیدار سفیر امریکا با موسوی اردبیلی و غیره و غیره. سند دیگه، چرا امریکا بختیار را جدی نگرفت؟ تنها 4 روز از نخست وزیری شاپور بختیار می‌گذشت که ویلیام سولیوان سفیر امریکا در ایران به واشنگتن هشدار داد که بختیار خیالباف است. آن روز انتونی پارسونز سفیر بریتانیا در تهران هم به لندن پیغام داد که عامه مردم بختیار را نمی خواهند و جمهوری اسلامی می خواهند. سلیوان و پارسونز تنها راه حل بحران را سازش ارتش و هواداران آیت الله خمینی می دانستند. می خواستند علیه خمینی کودتا بکنند. نظر سفیر بریتانیا در این مورد بسیار صریح‌تر بوده. پارسونز توصیه می کند که روند سازش آرام روند سازش آرام پیش برود، زیرا تیمسارهای شاه که تازه بسته بختیار را قبول کردند ممکن است در برابر بسته جمهوری اسلامی دست به واکنش بزنند. جنرال هایزر چرا میاد ایران؟ اومده بود که کودتا بکنه یا اینکه هشدار بده؟ از پشت سر شاه اومد، بدون اجازه شاه اومد. به سران ارتش، شباک، ژاندارمری گفت یا با آیت الله خامنه میسازید و یا سرنوشتون دست خودتون، یا با هواپیما تشریف برید و یا کشته خواهید شد. اینطور نشد. اونایی که موندن کشته شدن. حالا بعد از تمام این اسناد که برای عزیزان خوندم، نزدیکان آیت الله خمینی تماس او با دولت امریکا رو تکذیب میکنن. چه انتظار دیگه‌ای داریم؟ مگه اصلاح طلبها تکذیب نمیکنن؟ مگه ملی مذهبی ها که خودم باشون صحبت کردم تکذیب نمیکنن؟ موقع که من بهشون میگم که این روابط رو خمینی داشته با CIA، باورشون نمیشه یا نمیخوان، سرشون رو زیر برف میکنن. اینها رو بدان آوردم که بدونیم که کی پشت خمینی بوده و چطور شاه باعث شد که خمینی در واقع هر شبت که اونو من کجا گذاشتم که مقاله مفصلی هست که واقعا شاه مقدمات حساب قدرتگیری خمینی رو چگونه شاه روحانیان را به قدرت رسوند. آقای محمود روغنی ما شاهد بودیم که چطور در واقع نیروهای چپ و ملی رو شاه سرکوب کرد. هی مسجد بساز، هی تکیه بساز، هی برو حج، هی برو امام رضا، هی احرام بپوش و مدرسه حقانی رو درست بکن تا یک مش آخون اونجا تربیت بشن برای قتل عام به اصطلاح حکم همین هایی که الان حکم اعدام میدن کجا تربیت شد؟ در مدرسه حقانی زیر نظر سواد و CIA. اینه داستان. خب حالا وارد این میشم که آیا واقعا خمینی به وعده های خائنانه‌ای که به امریکا داده بود وفا کرد یا نکرد؟ نظرم اینه که با تمام کمال و خدماتی که خمینی در عرض اون 10 سال اول حکومت کثیف و پلید و جنایتکارانش کرد شاه نتونسته بکن، از گروگانگیری که برای جلوگیری از کودتا بوده، کسی میخواست علیه خمینی کودتا بکنه با این اسناد، برای برانداختن دولت آزرگان بود و توطئه کیسینجر و دیوید راکفلر بود برای اینکه پول ایران رو بالا بکشن. نتیجه چی شد؟ تمام این پایگاه‌های نظامی که الان دور تا دور ایرانه در چه زمانی برقرار شدن؟ از شاخ افریقا تا عمان در زمان گروگانگیری. ناب هواپیماور ابراهام لینکلن از کی اجازه پیدا کرد؟ تا که بیاد در خلیج فارس. غیر از اون زمان که ناوگان پنجمش امریکا آورد و خلیج فارس رو تبدیل به خلیج امریکایی کرد، که حالا اینجوری کشور ما رو در معرض خطر قرار میده. اینا نتایجش بود و افتادن دولت دکتر مهندس بازرگان. موقعی که من میگم فقط چپ ها و نیروهای و مجاهدین رو قلقم نکرد بلکه نیروهای ملی رو تارمار کرد، ایناست. قتل عام ها شروع شد و بعد دولت عراق رو تحریک و تحریک و تحریک تا وادارش کرد به حمله به ایران. اخیراً آقای دعایی سخنرانی داشته. باید به چهره این آدم نگاه بکنه که آره، اینهایی که میگن من از عراق اومدم، برای اینکه اون زمان سفیر ایران در عراق بوده، اومدم خدمت و گریه کردم، گفتم تو رو خدا جنگ رو شروع نکن فلان، اینا دروغ میگن. بعد در ادامهش میگه که آره، من از طرف دولت عراق اومدم خدمت آقا، رو بهش گفتم دولت عراق پیشنهاد مذاکره کرده. آقا چیزی نگفت، جواب به من نداد. تا فردا یا پس فردای اون روزش رفتم خدمتش که ببینم جوابش چیه. گفت فعلا مورد اصلا زمان مذاکره نیست، ما داریم یه انتخاباتی را میندازیم و باید دولت قانونی بیاد سر کار، تا اون موقع دولت مذاکره بکن. یعنی من هیچ قدرتی ندارم. آقای دعایی یعنی اذعان میکنه که خمینی نمیخواست، ولی دکتر منصور عرشبت که سفیر ایران در سازمان ملل، عرشبت که به خود من که یه زمان دوست من بود، گفت که به اصطلاح نماینده عراق در سازمان ملل اومد به من گفت که ما مرز ایران عراق باید مرز صلح بشه، و من اومدم اینو به عرشبت که ابراهیم یزدی وزیر خارجه گفتم. اون میره به خمینی میگه، به خمینی اینو که میگه، خمینی میگه جواب نداد، به گل قالی نگاه میکرد. و ما میدونیم که آخوندا، من میدونم که موقعی که به گل قالی نگاه میکنن یعنی چه، یعنی برو بیرون. بنابراین اینم یه خیانت بزرگ دیگه‌اش. و الاقم تمام اینا رو، این خیانت ها رو در زمان خمینی و در خدمت به امپریالیسم انجام داد و بعد از در گذشتش هاشمی رفسنجانی میاد دنباله همون سیاست ها، و این دفعه سیاست خائنانه ای رو که شب نتونسته بود پیاده بکنه، یعنی پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. از زمان چه کسی؟ اینا بزرگترین خدماتی هستند که واقعا باید سریع بگذارم، برای این که امروز فقط یه رو وقت مونده باید به جایی برسونم. بنابراین هم سیاست داخلی ایران هم سیاست خارجیش تماما در خدمت امپریالیسمه. تا میرسیم به سال 2000، من این رو یه نقطه عطف میدونم. به چه دلیل؟ دلم میخواد حالا اینجاست که میخوام تضاد اینا از کی با امپریالیسم آغاز میشه. در سال 2000 اسرائیل، ما میدونیم جنوب لبنان رو اشغال کرده بود. فقرای شیعه جنوب لبنان جنگ چریکی رو آغاز میکنن. ایران به اینا کمک میکنه. حزب الله از درون اون بیرون میاد. حزب الله چطور درست شد؟ در واقع بخش‌های فقیر شیعه نشین جنوب لبنان و اینا با جنگ فریکی اسرائیل رو شکست میدن و اسرائیل در سال 2000 مجبور میشد لبنان رو ترک بکنه. به نظر من این نقطه عطفه. در سال 2006 به همین ترتیب اسرائیل برای اولین بار شکست مفتزهانه از لبنان میخوره که این برای صهیونیستا روز عزاست. واقعا از اینجاست که تضاد آغاز میشه. دلم میخواد حالا برگردم به برنارد لوئیس و ببینیم این تضادی که بین امپریالیسم و جمهوری اسلامی آغاز شده رگ و ریشه هاش در کجاست. برنارد لوئیس ما میدونیم از این خانواده یهودی که در لندن به دنیا میاد، بعدش هر شبت که وارد دانشگاه لندن میشه یا یکی از این دانشگاه های معروف، بعد تخصصش در اسلام شناسیه و بعدش البته مطالعات دیگرش راجع به دولت عثمانیه. و ما میدونیم جز اورینتالیست های معروف میشه که بعداً با ادوار شعید بحث های مفصلی داشتن این دوتا درباره. و به عزیزان عرض بکنم که مسئله clash of civilization یا کشاکش تمدن ها در واقع بنیانگذارش سید جمال افغانیه، بعدش برنارد لوئیسه و بعدش ساموئل هانتینگتونه. برنارد لوئیس در سالهای دهه 1950 به 1960 از طرفداران سرسخت اسلام عزیزه. باید عزیزان مسافرتهاش رو به تاجیکستان، به پاکستان، به افغانستان و تبلیغ اسلام، حالا در این حال که اعتقاد به کشاکش یا جدال تمدنها یعنی در واقع غرب، حالا مسیحیت و یهودیت با اسلامه، ولی از اسلام دفاع میکنه. چرا؟ دنباله ادوارد براونه، به همون دلایلی که عرض کردم که از اسلام سیاسی هم برای عقب نگه داشتن این کشورها، هم مبارزه علیه ملی‌گراها، هم علیه چپ میتونه کاملا به عنوان یه اهرم ازشون استفاده بکنه. و کاملا که بعدا ما میدونیم هم محمد علی جناح در پاکستان، هم آقای مودودی، هم ضیاءالحق، اینا میان برای چی؟ هم علیه ملی‌گراها که بعدا عرشبت که ملی‌گراهای پاکستان رو چطور به دار کشیدن، هم پدر و هم دختر رو به دار کشیدن که حالا اسمش یادم رفت، عرشبت که در زمان ضیاءالحق و دنباله هاش. به همین ترتیب در ایران، به همین ترتیب در افغانستان و غیره و غیره، در تاجیکستان، در تمام این کشورهایی که بیشترشون مسلمانن، البته در عربستان و غیره و غیره هم، و مصر اخوان المسلمین و وهابیا هستن که باید پشت اینا رو بگیره. منتها خود همین برنارد لوئیس برنامهش برای خاورمیانه چیه؟ اسرائیل بزرگه عزیزان. خوب باید ما دقت بکنیم که چه تضادی بین پشتیبانیش از اسلام و از طرف دیگه پشتیبانیش از اسرائیل بزرگ و در واقع پیاده شدن برنامه صهیونیستا از نیل تا فرات. نقشه هاش هست که برنامه برنارد لوئیس چی بوده. برنارد لوئیس بعدش ما میدونیم هر شبت که میاد استاد دانشگاه در دانشگاه لندن میشه و در این زمان با اینتلیجنس سرویس انگلیس کار میکنه، بعد میاد به امریکا و استاد دانشگاه پرینستون میشه و این زمانیه که به عزیزان عرض کردم در سال 1953 کنفرانس معروف رو در دانشگاه پرینستون تمام این مسلمان ها رو دور هم جمع میکنه و چه دفاعی از اسلام عزیز میکنه. پس ببینیم اگر ما دقت بکنیم که برنارد لوئیس کیه، میتونیم تضادی رو که بین جمهوری اسلامی و به طور کلی اسلام سیاسی با امپریالیسم هست درک بکنیم و صهیونیسم و درک بکنی. خب از یه طرف شما از اسلام و بعدش از همین سعید رمضان و من غیر مستقیم از کاشانی و برانداختن دکتر مصدق و من غیر مستقیم از دنباله های در واقع کاشانی یعنی آیت الله خمینی شما طرفداری میکنید، از یه طرف دیگه برنامه اسرائیل بزرگو دارید. سال 2000 چه اتفاقی میافت؟ و عزیزان عرض کردم چه اتفاقی افتاد که در واقع حزب الله اسرائیل رو شکست داد، در 2006 هم شکست داد. اسرائیل در تمام طول جنگ عراق به خمینی اسلحه میداد. این اتفاق که در لبنان افتاد دیگه اسرائیل و صهیونیست‌ها خمینی و جمهوری اسلامی رو نبخشیدن. برنامه صهیونیست اسرائیل بزرگه. برای پیاده شدن این برنامه نه تنها عراق باید 3 تیکه بشه، نه تنها سوریه باید 4-5 تیکه بشه، نه تنها لبنان باید جنوبش تا رودخانه لیتانی اشغال بشه، بلکه از نیل تا فرات. این برنامه تمام نقشه هاش کشیده شده، برنامه هاش ریخته شده و این تضاد رویارو با هستی جمهوری اسلامی پیدا میکنه. به چه دلیلی که میخوان کمک جمهوری اسلامی به حزب الله قطع بشه؟ به چه دلیلی که نمیخوان ایران به سوریه کمک بکنه؟ به چه دلیلی که نمیخوان به عراق کمک بکنه برای بیرون کردن داعش؟ برنامه اینا داعش میبایش دمشق رو میگرفت، اسرائیل میبایش تا رودخانه لیتانی رو میگرفت، عراق میبایش 3 تیکه میشد، در واقع کردستان مستقل، غرب و شمال غربیش در دست داعش، قسمت جنوبیش در دست شیعیان و بعدش نوبت ایران. بنابراین میبینیم که در این حال که سیاست‌های هم داخلیش و هم خارجیش در سال تا سال 2000 در خدمت کامل امپریالیسم رژیم جمهوری اسلامی از سال 2000 عوض میشه. ما به یاد بیاریم که همین خاتمی نامه فدایت شوم به جورج دبلیو بوش نوشت که ما حاضریم بر سر فلسطین، لبنان، سوریه، انواع و اقسام قربونت برم. همه اینا رو باید حل میکنیم. سرمایه هات وارد بشه. 100% سود سرمایه هات رو بفرست. میتونی ملک بخری تو ایران. جورج دبلیو بوش چه کار کرد؟ با دستیار همین جان بولتون و امثال هم و صهیونیست هایی مثل رابرت مرسر، برنی مارکوس، شلدن ادلسون و غیره و غیره شون انداخت تو سطل آشغالی که چی شد؟ باعث شد که احمدی نژاد بیاد سر کار. از اون موقع است که تضاد بین جمهوری اسلامی و امپریالیسم و صهیونیسم آغاز میشه. خب حالا جمهوری اسلامی به خاطر مردم ایرانه که این تضاد رو داره و میخواد خودش رو حفظ بکنه و میخواد از وقتی ایران سر جاش بمونه، خیر، به خاطر حفظ خودشه. منتها صهیونیست‌ها میخوان ایران تکه پاره بشه. جمهوری اسلامی جلوی اینو داره میگیره. اینو باید بدونیم و اینو باید دریابیم. به همین دلیله که من به عزیزان عرض کردم سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی از ابتدا تا به امروز در خدمت امپریالیسم بوده و هست، که من اول برنامه به عزیزان عرض کردم. سیاست خارجیش از سال 2000 چرخش پیدا کرده، نه به خاطر ملت ایران، به خاطر حفظ خودش. برای اینکه جمهوری اسلامی فقط یک هدف داره، حفظ خودش، برای غارت اموال و فرستادن این غارت ها به خارج برای روز مبادا. اینا یک مشت وطن فروشن از این جهت. اگر واقعا اینا به فکر ملت ایران بودن، این سیاست های خائنانه نئولیبرالی رو پیاده نمی کردن. این سیاست های خائنانه دستگیری های مثل نرگس محمدی و اصلا که نسرین ستوده و غیره و غیره و غیره، یعنی میهندوشترین انسانترین توی زندان های جمهوری اسلام، فاسدترین، وطن فروشترین، آدم کشترین، قاتلین یا وزیرن یا وکیلن یا راست راست دارن میجردن توی جامعه. این سیاست داخلی 100% در خدمت امپریالیسمه. سیاست خارجی در برابر صهیونیسم ایستاده. علت کمک اینا به سوریه، به لبنان، به فلسطین و غیره و غیره بر سر اینه که در واقع صدها یا خاکریزهایی جلوی تکه پاره شدن ایران به وجود بیاد. حالا اصلاح طلبا، دست راستی های ملی مذهبی، آدم های وطن فروشی مثل مهدی نوربخش، هدفشون چیه؟ از این سیاست های خائنانه داخلی چه انتقادی ندارن. پشت همین سیاست های نئولیبرالی ها. سیاست خارجی چی؟ یعنی که ایران تکه پاره بشه، کمک به سوریه نشه، کمک به حزب الله نشه، کمک به فلسطینی ها نشه، پایتخت بیاد به اورشلیم، بلندی های جولان به اسرائیل داده بشه، اسرائیل بزرگ و همین اصلاح طلب ها. همین دست راستی های ملی مذهبی طرفدار سلطه بلا منازع امریکا بر کل جهان و دوری کردن ایران از روسیه و چین و کمک نگرفتن و در روش تسلیم کامل شدن که مساویس با تکه پاره شدن ایران. خب بنابراین من کوشش کردم، حالا اگر چیزایی باقی مونده در جلسات آینده برای عزیزان، میخواستم اون تناقضی رو که من باز کردم بین سیاست داخلی از یه جهت، چون بعضی ها میگن که سیاست خارجی یک کشور نمیتونه از سیاست داخلیش جدا باشه، به یک معنا میتونه این درست باشه، برای اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی که جلوگیری از تکه پاره شدن ایرانه، به خاطر ملت ایران نیست، به خاطر حفظ خودشونه. بنابراین هم سیاست داخلیش برای حفظ خودشونه، با این سرکوب ها و جلوی حرکت مردم رو گرفتن و دزدی کردن، قاچاق. هم سیاست خارجی که ایران بمونه تا بتونن بچاپنش، آره از این جهت. ولی ما باید از این کمک هایی که جلوی تکه پاره شدن ایران رو میگیره باید دفاع بکنیم و تمام وطن فروشی هایی رو از مجاهدش گرفت تا سلطنت طلبه، تا چپ بریده، تا اصلاح طلبا، تا دستراسی های ملی مذهبی که میخوان در واقع جلوی کمک به سوریه، جلوی کمک به حزب الله، جلوی کمک به فلسطین و یا کمک گرفتن از روسیه و چین گرفته بشه، یعنی تکه پاره شدن و نابود شدن ایران. باید بهشون بگیم که شما وطن فروشید، و آینده ایران رو نمیخواید، بلکه تجزیه ایران رو میخواید. مردم بنابراین نتیجه گیری بکنم، وقت من تمامه. نتیجه گیری من عبارت از اینه که به دلایلی که گفتم امکان حمله امریکا به ایران نزدیک به صفر و این اصلاح طلبای خیانتکار که میخوان مردم رو از جنگ بترسونن و از چیزای دیگه بترسونن که مردم هیچ مقاومتی نکنن و بعدش مردم تسلیم امریکا بشن، تسلیم اسرائیل و تسلیم عربستان بشن، این خائنین رو باید بهشون گفت که امکان جنگ نزدیک به صفر و مردم باید مقاومت بکنن، باید مقاومت‌های مدنیشون رو با تمام قوا ازش ما دفاع بکنیم تا اینکه قدم به قدم این رژیم رو به عقب بنشونن و ایران به دست مردم ایران آزاد بشه از دست این آدم خارا. وقت من تمامه، هر سبب که فرزاد جان خیلی ممنون. اصلاً ما یه مقدار کسری موازنه پرداختا داشتیم، بد نیست که گاهی خود من یه اشارهی بکنم. امیدوارم که کمک عزیزان برسه که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر، به سایت تلگرام میره که مطالب دیگه هم توش هست، آدرسش هم اونجاست، بعدش به ارسابت فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعد به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.